Bunun ilk hayatında tartışmaların kitabı mesajı Selefi'nin Seyyid Tafi'nin tartışmacına Az-Zahid-i Kut Danışkahı Ulu'nun İslamiye Rezal-i Meşkut-i Muhattan.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونور الزاهدين اللهم رفعنا بالعلم والعمل به ولغنعك فالفرض بأن ادع البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري ايضا كما يقتضي اطلاق العباره لاصاله عدم التغير ولزوم البايع. بحث در مساله هشتم در رابطه با اختلاف بایع و مشتری در تغییر مبیع بود. این مسئله دو فرض داشت، یک فرضش رو دیروز بیان کردیم. فرض دیروز این بود که مشتری مدعی نقیصه شود، بگه مبیع کم شده. اینجا فرمودن قول مشتری مقدمه به خاطر سدن. فرض امروز این است که بایع مدعی تغییر شود، یعنی بایع بگوید این گوسفند رو یه هفته قبل دیده بودم، حالا فروختم میبینم که خیلی چاق شده و فروش گوسفند به این قیمت برام ضرر است. مشتری میگه نه، به همون شکل قبلی باقی مونده. اینجا رو باز اگر به همون مقیاس مسئله قبل حساب کنیم و همون سدلی، در اینجا باید بگیم قول بایع مقدم است. بله، اگر مثل مسئله قبل حساب کنیم باید بگیم قول بایع مقدم است، به خاطر این که اون سه دلیلی که در مسئله قبل به نفع مشتری حکم می کرد، همان سه دلیل در این فرض به نفع بایع حکم می کند. چرا؟ به خاطر این که مشتری در این فرض ادعا می کند که بایع به این صفت علم داشت، یعنی بایع میدونسته که گوسفند به همین شکل بوده و بایع انکار میکنه. بایع میگه من نمیدونستم، حالا میفهمم چاق شده گوسفند. پس بایع شد منکر، اینجا باید قسم بخوره. اصل دوم، شک داریم حق بایه به بایه رسیده است یا نه. اصل عدم وصول حق بایه است به بایه. اینم اصل دوم به نفع بایه. اصل سوم، شک داریم ثمن از جیب مشتری خارج شده از ملک او، از ملک بایع داخل شده، یعنی بیع درست، لیکن اصل بقا ثمن است در ملک مشتری، یعنی معامله باطله. پس در این مورد باید بگیم قول بایع مقدم است با قسم، لیکن کلام شهید اول مطلق است. ایشون فرمودن هر جا در تغییر اختلاف شد قول مشتری مقدم است. چون کلام شهید اول مطلق، ابتدا شهید ثانی اشکال میکنن بیش، میفرمایند کلام شما اگر شامل هر دو قسم بشه، یعنی چه مدعی بایع باشه و چه مشتری، شما میگید قول مشتری مقدم است، این که جمع بین متنافیه اینه، یعنی سه دلیل در این باب وجود داره. همین سه دلیل در قسم اول میگه قول مشتری مقدمه، در قسم دوم میگه قول بایع مقدمه. حالا چطور شما با همین سه دلیل میگید در هر دو فرض قول مشتری مقدمه؟ این سه دلیل مطلب و اثبات نمیده. ممکنه کسی بگوید که شهید اول با این عبارتشون همون قسم اول رو میخوان عنوان کنن، ایشون کاری به قسم دوم ندارن تو این عبارت که بایع بگه کلا سرم رفته مدعی بشه، کاری به این قسم نداره. لذا دیگه اشکالی وارد نیست بیش. لیکن این مطلب با اطلاق عبارات شهید نمی سازه. شهید عباراتشون مطلق آوردن، می‌فرمایند اگه در تغییر اختلاف کرده مطلقا دیگه، یعنی چه مشتری گفت کلا سرم رسته یا بایع گفت، فرمودن قدم قول المشتری، مطلقا قول مشتری مقدم. تازه در اون عبارت قبلی هم کلام مطلقه، فرمودن اگر جنس رو به دید قبلی فروختن مغبون حق خیار داره، و چه مشتری باشه چه باید. بعد این جمله دوم رو عطف گرفتن در اون جمله، و اینم میشه مطلق. پس بنابراین خلاصه این که در هر دو فرض بگیم قول مشتری مقدمه، این دلیل درست و حسابی نداره. البته قابل توجیه هستش میتونیم دو تا دلیل براش درست کنیم، به این معنا بگیم اگر بای و مشتری اختلاف کردن و بای گفت کلا سرم رفته که گوسفند خیلی چاق شده، در اینجا میتونیم بگیم قول مشتری مقدم است به خاطر دو دلیل. دلیل اول، اصل عدم تغییر است. شک داریم این گوسفند از یک هفته قبل تغییر زیادی کرده یا نه؟ اصل عدم تغییر. دلیل دوم، یه بیعی واقع شده و اصل در بیع لزوم است. شک داریم این بیع طبق اصل واقع شده یا نه؟ و قانون اینه که بگیم طبق اصل واقع شده، یعنی این بیع لازمه، خرید و فروش تمام. این بحثایی که در این فرضشون عنوان میکنن، این چند خط رو بخونیم تا برسیم به موارد بعدی و مسائل بعدیش. ولو انعکس الفرض، اینجا دیروز دقت کردید، فرض دیروز این بود که مشتری و بایع اختلاف دارن، مشتری ادعا میکند تغییر رو، یعنی مشتری میگه این گوسفند رو یه هفته قبل دیدم چاق بوده حالا لاغر شده، مشتری میگه کلا سرم رفته. اونجا بیان کردیم شهید اول میگفتن قول مشتری مقدم است به خاطر سه تا دلیل، سه تا عرضی درست کردن. حالا ولوین عکس الفرض، اگه فرض برعکس شد، یعنی چه برعکس شد؟ یعنی اینجا بایع میگه کلا سرم رفته، یعنی دعال بایع و تغییره و بی جانب زیاده، بایع ادعا میکند تغییر اون مبیع را در جانب زیاده، بایع میگه که گوسفند خیلی چاق شده به 1000 تومن کلا سرم میره، باید 1500 تومن باشه قیمت. و انکر المشتری، مشتری میگه نه خیر، از یک هفته قبل چیزی تغییر نکرده، مثل همون یه هفته قبل میشه. اینجا چه کار کنید؟ ابتداعاً میفرماین محتمل است تقدیم قول مشتری عیزن، محتمله بگیم قول مشتری مقدمه، کما یقتضیه اطلاق العباره،
چنانچه اطلاق عبارت قبلی شهید اول اقتضای همین حرف رو داره. دقت کنید عبارت قبلی این بود دیگه، ولل اختلفا فی التغیر قدم قول المشتری، این مطلقه. خب حالا برای این اطلاق، برای این که اینجا میگن قول مشتری مقدمه، دو تا دلیل میارن. لأصالت عدم التغیر، به خاطر این که شک داریم این مبیع از یه هفته قبل تغییر کرده یا تغییر نکرده، اصل عدم تغییر است. خب مشتری هم میگه تغییر نکرده، بایع میگه چاقتر شده این مبیع، لذا پس حق با مشتری خواهد. و لزوم البیعه، اصل در بیع لزومه. شک داریم این بیع واقع شده اینجا، این بیع واقع شده، شک داریم لازمه یا نه، شیء رو هم بر عکسش میکنیم، میگیم بیع لازمه. بیع لازمه یعنی حرف مشتری درسته دیگه. مشتری میگه من اینو خریدم به همون رؤیت یه هفته قبل، چاقتر نشده، پس بیع درسته. این دو هر همینه بعد. خب ما هم از خارج گفتیم جمع بین متنافیه این میشه، بعدم در عبارت توضیح میدیم. خلاصه شما دلیل رو چی میخواید بگیرید؟ اگر دلیل رو اون سه تا دلیل قبلی میگیرید، اون سه دلیل قبلی حکم میکنه بر این که قول بایع مقدمه اینجا. اگر دلیل و اصالت و عدم تغییر میگیری، چنانچه اون ربما قیله قبلا داشتیم، ربما قیله میگفت در فرض قبلی قول بایع مقدمه به خاطر اصالت و عدم تغییر. اگر ملاک شما اصالت و عدم تغییر است، در هر دو جا باید این اصل رو جاری کنید. اگر اصالت و عدم تغییر رو جاری کردید، اینجا قول بایع مقدم میشه، اونجا هم هاکذا. اگر شما ملاکتون اون سه تا اصل دیگه است، اون سه تا اصل میگه در فرض اول قول مشتری مقدمه، در این فرض قول بایع مقدمه. پس خلاصه بنابراین حرف این اطلاق عبارت مصنف تمام نیست. حالا میرسیم در عبارت شیطانی، دقت کنید. و ظاهر و تقدیم و قول بایع، شهید ثانی میفرماین ظاهر این است که در این صورت بگیم قول بایع مقدمه، لعین ما ذکر فی المشتری، به خاطر عین اون سه تا دلیلی که در باب مشتری ذکر شد. یعنی در اون فرض اول گفتیم قول مشتری مقدمه به خاطر اون سه تا دلیل، اگر اون سه تا دلیل رو اینجا ملاک قرار بدیم، بعد اینجا بگیم قول بایع مقدمه. حالا از اینجا وارد میشن در اشکال به عبارت شهید اول. و فی تقدیم قول المشتری فیهما، در مقدم داشتن قول مشتری در هر دو فرض، جمع بین متنافیه. اینجا جمع بین متنافیه این است، از حیث مدعا و از حیث دلیل. هم مدعاشون جمع بین متنافیه این میشه و هم دلیلشون جمع بین متنافیه این میشه. چرا؟ چون در فرض اول مدعای آقایون در حقیقت رجوع میکند به متعاقبین، یعنی در فرض اول آقایون محور رو متعاقبین قرار میدادن، میگفتن بایع ادعای علم میکنه، مشتری ادعای عرض کنم که عدم علم میکنه. پس مدعا متعاقبین بود، بایع و مشتری. ولی در اینجا فورا مدعا رو عدم تغییر ذکر کردن، عدم العلم ذکر نکردن، عدم تغییر جنس. پس مدعا در قسم اول شد علم بایع و عدم علم مشتری، برگشت به متعاقده این بایع و مشتری. در اینجا اسمی از بایع و مشتری نمیبرن، یعنی در اصل مدعاشون، در اصل مدعاشون عدم تغییر مبیع رو مطرح میکنن. پس بنابراین دو تا مدعا شد، مسئله یه مسئله یک مبنا داره. چطور اونجا مدعاتون رو بایع و مشتری میبرید، اینجا رو جنس میبرید؟ پس جمع بین متنافیه شد. از حیث دلیل هم همینه، اونجا سه تا دلیل مستقل داشتی، اصالت و عدم وصول حق المشتری الیه. خب اینجا چطور همین اصل رو نمیگید؟ نمیگید اصالت و عدم وصول حق البایع الیه، اینجا میاد یه اصل دیگه ذکر میکنید. اصل عدم تغییر مبیع است، اصل لزوم بیع است. خب این اصل لزوم بیع رو هم شما در اون مورد اول هم بگید. اگر در اون فرض اولم بگید اصل لزوم بیع است، اونجا قول عرض کنم که بایع اصل قرار میگیره، چون بایع میگفت بیع در اونجا تام و تمام است. پس بنابراین خلاصه یک وام و دو هوا نمیشه،
در فرض اول یه جور دلیل میاری، اینجا یه جور دیگه دلیل میاری، این جمع به این متنافیه این میشه. دو تا مثال داریم، یک نوع دلیل و یک نوع ملاک بیارید، اگه یک نوع ملاک آوردید اونجا قول حرف کنه مشتری مقدم میشود، اینجا قول بایع مقدم میشود. علی ای حال میفرماین اگر کسی قائل بشه در هر دو فرض قول مشتری مقدمه، جمع بین متنافیه میشه از حیث مدعا و از حیث دلیل. از اینجا میخوان توجیه کنن عبارت شهید اول رو. ممکنه کسی بگه اصلا عبارت شهید اول یک فرض بیشتر نداره، فرض دوم داخل در عبارت نیست، از اینجا توجیه میکنن، بعدم رد میکنن این توجیه رو. میفرماین ول مشهور فی کلامه، اون چی که مشهور در کلام علما که ذکر میشه هو القسم الاول، همون فرض اول است که مشتری میگه کلا سرم رفته. این فرض دوم رو علما معمولا مطرح نمیکنن که اگه بایع کلا سرش رفته بود حکمش چیه. پس عبارت شهید اول ممکنه بگیم همون فرض اول رو میگیره، فلذا اطلق المصنف هنا، لذا مصنف در اینجا مطلق آورده، مرادش همون فرض اول است، چون اصلا علما به طور معمول فرض دوم به عنوان نمی کنن. اگر به این شکل باشه اشکالی بر عبارت شهید اول وارد نیست. این فرض دوم رو جایی که بایع میگه کلا سرم رفته اصلا شهید اول مطرح نکرده. این توجیه میشه بگیم لکن نافره، لکن عرض کنم که نفرت دارد، نفی می کند این توجیه را. بله، عمومیت دادن مصنف خیار را برای مقبول از هر دو طرف قبل از این عبارت، قبل از این کلام دقت کنید. از خارج توضیح دادیم که نمیتونیم عبارت مصنف رو اختصاص به یک قسم بدیم، چون عبارت مصنف عبارت بعدی و قبلیش با هم مقایسه میشه. عبارت قبلی مصنف مطلقه. مصنف فرمود اگر در مسئله رؤیت قبلی یکی مغبون شد، مغبون مخیره. خب مغبون چه بایع باشه چه مشتری باشه. این عبارت بعدی هم عطف بر اون عبارت قبلی، پس اینجا هم باید مطلق بگیریم، بگیم اگر اختلاف کردن قول مشتری مقدمه. خب مطلقا چه طرف اختلافشون مدعی بایع باشه و چه مدعی مشتری باشه. پس بنابراین نمیتونیم عبارت اول رو مطلق بگیریم، این عبارت که عطف بر او هست که رو عام نگیریم، بگیم این یک فرض بیشتر نداره. عبارت دوباره دقت کنید، میفرمایند لکن نافره، لکن نفی کننده این توجیه اینه، این توجیه رو نفی میکند. بل تعمیم مصنف، عمومیت دادن مصنف خیار را برای مقبول از طرف اون دو، برای مقبول از اون دو، هر کدام از بایع و مشتری مقبول بشن خیار دارن قبل از این کلام، یعنی قبل از این کلامشون در کلام قبلی عمومیت بوده. و عطفه علیه مطلقا، و عطف برست مصنف این کلام بعدی رو در اون کلام قبلی مطلقا، بدون اینکه ذکر قیدی داشته باشن. پس کلام قبلی عام است، کلام بعدی هم عطف در کلام قبلی در حکم کلام قبلی حساب میشه، اینم عام است، هر دو فرض رو شامل میشود. پس بنابراین اشکال به عبارت مصنف باقی خواهد بود. این تمام شد. ولو اتفقا علی تغییره لکن اختلفا فی تقدمه علی البیع و تأخره. فرض بعدی می فرمایند بایع و مشتری هر دو قبول دارند که این جنس تغییر کرده و به رؤیت قبلی نیست. هر دو قبول دارن که گوسفند لاغر شده، لکن اختلاف نظر دارن که این تغییر قبل از بیع بوده یا بعد از بیع بوده. مثلا مشتری میگه این لاغر شدن گوسفند قبل از بیع بوده، پس حالا بیع باطل، ولی بایع میگه نخیر بیع که انجام شد بعد این گوسفند مریض شد و لاغر شد، لذا بیع درست بود. خب در اینجا تارتن قرینه ای در مسئله هست که حکم کنه این تغییر قبل از بی بوده یا بعد از بی. اگه قرینه باشه حاکم بر طبق قرینه حکم میکنه، و اگر قرینه ای نباشه خب دو احتمال اینجا، یه احتمال اینه که تغییر قبل از بیع بوده، یه احتمال اینه که تغییر بعد از بیع بوده. هیچ دلیلی هم در مسئله موجود نیست. این دو احتمال تعارض می کنن و تفاوت می کنن. خب حالا حاکم چی کار کنه؟ اینو بعدن می گیم، چون دو سه طرز دیگه هم هست می فهمینه، همه رو ذکر می کنیم بعد حکم کلیش رو عنوان می. طرز بعدی خوب دقت کنید، یه نکته رو بگیم بعد این فرض رو عنوان. شکی نیست در بی قبض لازمه، این شکی نیست، لیکن در اجناس و اشیاء قبض در دو قسمه، در بعضی از اشیا قبض محقق می شود به این که جنس رو هم تخلیه کنه و هم تحت تصرف طرف قرار بده، مثل خانه، مثلا خودش بره بیرون کلید در خانه رو هم بره به طرف بده، این میشه قصد. لیکن در بعضی از اشیا قبض فقط به صرف تخلیه هست، همینقدر دست خودش رو از رو جنس ورداشت دیگه قبض صرف میکنه. مثلا علما مثال میزنن، مثل درختی که تو باغ و بستان نیست، یه درختی کنار جوی آب نیست. تو روستاها این رسم، این قنات ها رو که خارج روستا میارن داخل، هر خانواده از خانواده های روستای چند تا درخت کنار این جوی آب غرض میکنن، حالا درخت میوه، درخت غیر میوه، و معلومه دیگه این 5-6 تا درخت مال فلانیه، 5-6 تا بعدی مال فلانی، رها کرده دیواری چیزی هم نداره. اینجا قبض در این موارد به صرف تخلیه هست، و تخلیه یعنی چه؟ همه قد دستش از رو جنس برداره، همه قد بگه مال من نیست، مال توی، این دیگه قبض صدر میکنه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه فرق کنید یه درخت اینجوری رو که فقط تخلیه در قبضش کافیست به آقای زید فروخت، بعدم این درخت آتش گرفت و خاکستر شد، اینجا اختلاف داشتن، اختلاف پیدا کردن. بایع میگه این طلب بعد از بیع بوده، مشتری میگه قبل از بیع بوده. اینجا چه میفرماید؟ در اینجا هم دو تا اصل جاری میشه، یاده که دو احتمال وجود داره. یک اصل اینه، اصل تقدم بیع است بر طلب، این اصل مال بایع. بایع میگه شک دارم، اصل تقدم بیع است بر طلب، اول بیع شده بعد طلب شده. مشتری میگه نخیر، یه اصل دیگه اینجا داریم، اصل تقدم طلب است بر بیع، اول طلب شده بعد بیع. خب اینجا ما دو تا اصل حادث داریم و در اصول ثابت شده اگر دو امر حادث با هم تعارض کردن هر دو تطابق میکنه. پس اینجا این دو تا اصل تطابق کرده. خب حالا حاکم چیکار کنه؟ حاکم چه جور حکم کنه؟ می‌فرمایند در این دو مورد می‌گیم حاکم باید به نفع مشتری حکم کنه. به خاطر این که یک اصل دیگری در مسئله وجود پیدا میکنه، شک داریم که سمن در تحت تسلط مشتری باقی یا نه. اصل بقای ید مشتری بر ثمن، دیگه این اصل معارض نداره، این اصل بلا معارض. در عقد بیعم که شک داریم مؤثر واقع شده یا نه، پس بنابراین عقل اینه که بیعی واقع نشده، مشتری پولشو میگیره، بایع امیر خاکستر رو جمع میکنه، دیگه چنین خواهد. مسئله هشتم تمام شد. مسئله نهم می فرمایند بعضی از اجناس هست که راه تشخیص این جنس این است که انسان اون جنس رو امتحان کنه و بچشه. مثل شیره انگور، مثل عسل و امثال اینها. و بعضی از اجناس هم هست که انسان اونها رو باید استشمام کنه، مثل عطر مثلا. شکی نیست در این موارد امتحان و اختبار لازم، بدون امتحان نمیتونه این جنس رو بخره. البته در این موارد گاهی توصیف هم کافی، نیاز به امتحان نداره. چطور توصیف؟ مثلا همه میدونن که عطر قمصر کاشان کیفیتش چیه؟ یا فرض کنید که عطر پیروز مثلا کیفیتش چجوری؟ همین قدر که بایع توصیف کنه، بگه این عطر قمصره یا مثلا پیروزه، این کافی میتونه مشتری جنس رو بخره. نهایت وقتی جنس رو خرید، اگر مطابق با اصل و توصیف در آمد فده ها بیع لازم، و اگر مطابق با توصیف در نیامد در این صورت جنس میشه معیب. اینجا دو فرض داره: تارتن مشتری جنس رو فقط امتحان کرد، یعنی به حد امتحان از جنس مصرف کرده، یک بار از یه عطر استفاده کرده، فهمید که عطر درست نیست. خب اینجا مشتری مخیر است بین این که جنس رو رد کنه و پولش رو بگیره، یا تفاوت قیمت بگیره. این عطر تو بازار از عطر قمصر 100 تومن ارزون تره، 100 تومنش رو بگیره و جنس هم داشته بود. مخیر است بین رد و عرش، رد کنه پولشو بگیره یا تفاوت قیمت، یک صورت. و تارتن در این جنس تصرف کرده، این شیشه عطر رو نصفش تموم کرده، بعد تازه فهمیده که مثلا که کلاهی درش داشته. بله، می‌فرمایند در این صورت فقط مشتری میتونه عرش بگیره، یعنی تفاوت قیمت دیگه، نمیتونه جنس رو رد کنه پولش رو بگیره، چون نصف جنس دیگه مثلا تصرف شده درش از بین رفته، فقط میتونه تفاوت قیمت بگیره. پس تا اینجا معلوم شد که در جنس هایی که نیاز به امتحان داره، انسان میتونه امتحان کنه جنس رو، میتونه توصیف کنه، یعنی میتونه توصیف بایع رو قبول کنه. میفرمایند یه راه سومی هم هست بدون امتحان و بدون توصیف با تمثل تو که به اصالت و صحت اون جنس رو بخری. اینم ممکنه. بگه اصل اینه که انشالله اصل خوبیه، شیره خوبیه، اصل خوبی هست، مثلا میتونه با تمسک به اصالت و صحت جنس رو بخری. البته بعضی از علما فرمودن این تمسک به اصالت و صحت نمیشه، یا باید امتحان باشه و یا توصیف باشه. چون تمسک به اصالت و صحت موجب ضرر میشه، ممکنه کلا سر مشتری بود. شهید ثانی میفرمایند همون قول اول بهتره، میتوان با تمسک به اصالت و صحت جنس رو خرید، به خاطر این که این ضرری که شما میگید با خیار عیب جبران میشه. یعنی اگه کلا سرش رفته بود و بعد خیار داره میتونه فسخ کنه معامله. و اینجور اجناس هم مقتضای طبیعتشون معلومه، نمیدونم اصل مقتضای طبیعتش معلومه. راه فسادش هم مشخصه، نمیدونم اصل رو شکر رو آب میکنن، شیره درست میکنن، توش میزنن، خب این مشخص میشه. یه روز دو روزای سردی باشه اصل معلوم میشه مثلا، یا عطر بعدا مشخص میشه راه فساد و امثال این ها. وقتی مشخص شد خیار عیب در علایی ها. پس مقتضای طبیعت این اجناس معلومه، با اصالت و صحه میخرید بر طبق اون مقتضای طبیعت. وقتی خلاف در آمد خیار عیب برای مشتری وجود داره، پس بنابراین کلاهی سر مشتری نمیره. این قسمتی از مسئله نهم فروعاتی داره. خبر عبارت رو دقت کنید، نمونه از عبارت ولو اتفقا علی تغییری، اگر بایع و مشتری اتفاق داشتن بر تغییر جنس، هر دو قبول دارن که این جنس تغییر کرده، لکن اختلافا، لکن اختلاف دارن فی تقدمه علی البیع و تأخره، اختلاف دارن که این تغییر مقدم بر بیع بوده و یا مؤخر بر بیع بوده، آیا تغییر قبل از بیع بوده تا اینکه معامله باطل باشه، یا تغییر بعد از بیع بوده تا اینکه معامله درست باشه. فان شهدت القرائن به احدهما، اگه قرائن حکم کرد به یکی از این دو، مقدم بودن بیع بر تغییر یا نه مقدم بودن تغییر بر بیع، حکم به حکم می شود به این، عرض کنم که یکی از این دو، به این احدهما بسته به قرینه، یعنی حکم می شه. و ان احتمل الامران، اگر هر دو امر احتمال داده شد، قرینه این در بین نبود، پس هر دو وجه هست، هر دو وجه، یعنی هر دو احتمال وجود داره. بعدا اشاره می کنن این دو احتمال تعارض می کنن، تساقط می کنن، ولیکن قول مشتری مقدمه به خاطر یک دلیل دیگر. و کذا لوجداه و تالفن، همچنین اگر هر دو پیدا کردن اون جنس رو تلف شده، رفتن دیدن درخت خاکستر شده، و کان مما یکفی فی قبضه تخلیه، این جنس از چیزایی بود که در قبضش تخلیه کافی بود. چون اگر در قبض این جنس تخلیه کافی نباشه، خب شهود دارن، بایع میگه من رفتم جنس رو به قبض طرف دادم، خونه رو به دستش دادم، حالا خونه آتش گرفت مثلا، در اون جاها قرینه معمولا هست، مشخص میشه حکم به کدوم یکی از دو طرف هست. ولی در این مواردی که قبض به صرف تخلیه است، یعنی لازم نیست دست طرف رو بگیره بره جنس رو بهش بده، تو خونه معامله میکنن، میگه من سلطه ما از این درخت برداشتم، درخت میشه مال زید مثلا،
در این جور موارد اشکال پیش میاد اگه تلف بشه. کذالک وجداه و طالفن و کان اون جنس من مایت فی در قبض کردن تخلیه و اختلاف کردن در تقدم تلف از بی و تأخر تلف از بی، آیا تلف بعد از بی بوده یا قبل از بی بوده، او لم یختلفا یا نه هیچ گونه اختلافی هم نداشتن، هر دو جاهل بودن، میگفتن اصلا نمیدونیم که این درخته قبل از بی تلف شده یا بعد از بی تلف شده. خب در اینجا هم همین دو احتمال وجود داره، یک اصل میگه اصل تقدم بی است بر تلف، یک اصل میگه اصل تقدم تلف است بر بی، این دو اصل با هم تعارض میکنن، تطابق میکنن. فانه یتعارض، پس به درستی که شأن چنین است تعارض میکنن، اصلا عدم تقدم کل منهما، دو تا اصل عدم تقدم هر یک از این دو، اصل عدم تقدم تلف است، اصل عدم تقدم بی است، این دو تا اصل با هم تعارض میکنن. فیت تسالقان، پس هر دو با هم مساوی هستند، دو تا اصل تعارض کردن، هر دو هم با هم مساوی بودن. و یت تساقطان، این دو تا اصل تساقط میکنن، قابل تمسک نیستن. خب حالا قاضی چیکار کنه آخرش؟ میفرماین و یتجه و تقدیم حق المشتری، متجه است بگیم حق مشتری مقدمه، لأصالت بقای یده و ملکی لثمن، اصل بقای ید مشتری و ملکیت مشتری است بر ثمن. وقتی عقد بقای ملکیت مشتری بود بر ثمن، یعنی نتیجتاً عقدی واقع نشده، عقدی واقع نشده، مشتری پولشو میگیره میره به کارش. والعقد الناقل قد شد کفی تأثیره، اون عقد صیغه عقدی که خونده شده، عقدی که نقل میدهد ملک ثمن رو از ملک مشتری، به تحقیق شک داریم در مؤثر بودن اون عقد، شک داریم عقد مؤثره یا نه، از کجا شک داریم؟ لتعارض الاصلین، چون اون دو تا اصل با هم تعارض میکردن، ممکنه تلف قبل از بی باشه پس بنابراین بی مؤثر نیست، ممکنه تلف بعد از بی باشه پس بی مؤثره، نتیجتا نسبت به تأثیر بی شک داریم، هیچ چیز، اصل بقا ملکیت مشتری است بر ثمن. تمام شد. التاسعه مسئله نهم، میفرمایند بله و یعتبر ما یراد و تعمه، در حاشیه نوشتن کلمه عبرت اعتبار به معنای امتحان میاد، میفرماین امتحان میشود اون چه که اراده میشود طعمش، یعنی اون چیزی که هدف اصلی از خریدن اون چه طعم اون چه است باید امتحان بشه، مثل دبر شیره مثلا، و ریحه باز امتحان میشود اون چه که هدف اصلی بوی او و استشمام او، کلمه مثل اف مثلا، پس کسی میخواد شیره رو بخره باید امتحانش کنه ببینه شیرینه یا نه، کسی میخواد اف رو بخره باید او رو امتحان کنه، این یک ملاد. او یوسف علی الاولا، یا توصیف میشه به طریق اولا، یعنی وقتی که امتحان درسته به طریق اولا وصفم درسته، یعنی بایه توصیف کنه جنس خودش رو، این دیگه کافیه، نیاز به امتحان نداره. نهایت گفتیم بعدا میاد جنس خرید اگر خلاف توصیف بایه در آمد خیار عیب داره. ولو اشتراه من غیر اختبار ولا وصفن، اگر همچه جنسی رو بدون امتحان و بدون توصیف بخره، بناءً علی الاصل با تمسک به اصل و هو صحه، اصالت صحه، اصل اینه که عطر اصل خوبی هست، صفات عطر رو داره، شیره شیره خوبی هست، جازه، این با تمسک به اصالت صحه جایزه. بله مع العلم به من غیر هذه الجهه، به شرطی که صفات دیگر این جنس رو بدونه، در این یک صفت تمسک به اصالت صحه بکنه، صفات دیگرشو عرض کنم ببینه و علم داشته باشه، با علم به این جنس از غیر از این جهت طعم و ریحش، مثل قوام مثلا، خب میدونید در شیره و عسل و امثال اینها اینا هست، بعضی از شیره ها هست قوام آمده، صفر شده، از حالت رنگ سیاهی در آمده، این شیره شیره مطلوبی هست، بعضی ها نه درست قوام نیامده، این صفات رو میبینه، اینا رو که میفهمه دیگه، فقط طعمش رو متوجه نمیشه، بعد که مثلا مزه میکنه میبینه مزه سوختگی میده، خیلی جوشوندنش سوخته شده مثلا، فقط این یک صفت رو، صفات دیگه شو میبینه، مثل قوام مثلا، لون و رنگ مثلا، و غیر از این دو مما از چیزهایی که اختلاف پیدا میکنه قیمت جنس به اختلاف اینها، پس صفات دیگه شو میبینه میدانه، فقط همین طعم رو امتحان نمیکنه، توصیفش هم نمیکنه، با اصالت صحه میخره اشکال نداره. و قیل لایسه خب بیعه، قول قیلی گفته بیع این جنس ها صحیح نیست مگر به امتحان یا به وقت، مثل غیر اینها، مثل اجناس دیگری که نیاز به چشیدن و امتحان کردن نداره، چطور توصیف درشون لازم هسته؟ پس در اینها هم یا امتحان یا توصیف لازمه. چرا؟ به خاطر غرر. اگر بدون امتحان و بدون توصیف بخره ضرر میکنه، کلا سرش میره. شهید ثانی میفرمایند ول ازهر و جواز البناء علی الاصل، قول بهتر این است که بناء بر اصل جایزه، یعنی جایزه بر طبق اصالت صحه جنس رو بخره. چرا؟ بله احالتا علی مقتضی طبعه، به خاطر منوط نمودن جنس رو بر مقتضای طبیعت خودش. خب طبیعت هر جنسی مشخصه، شیره مزه شیری داشته باشه، مزه سوختگی نده مثلا، خب طبیعتش مشخصه، اونم بر طبق بنای بر همین طبیعت جنس رو میخره. فانه امر مضبوط عرفا، این عرض کنم که مقتضای طبیعت امر مشخصی عرفا که لا یتغیر غالبا، تغییر نمی کند غالبا الا به عیب، وقتی تغییر میکنه که عیبی داشته باشد. فیجوز الاعتماد به، بله پس جایز است اعتماد نمودن بر همین طبع. چرا؟ به خاطر مرتفع شدن غرر به این طبع. اگر شیء رو بر طبق مقتضای طبعش بر طبق اصل در شیء بخره دیگه غرری وجود نداره. چرا غرر وجود نداره؟ به خاطر اینکه اگر بعد جنس فاسد درآمد خیار داره دیگه، خیار داره میره پولشو میگیره مثلا، پس ضرری در بین نیست. مثالم میزنن میفرماین موردم داره، مثل اکتفا نمودن به رؤیت ما یدل بعضه علی باقیه غالبا، مثل این که انسان جایز اکتفا کنه به دیدن جنسی که دلالت میکند بعضیش بر بقیه غالبا. شما میدونید خیلی از بازاریا هستن جنس رو با نمونه میخرن، پوشاک، یه دونه پوشاک به عنوان نمونه میاره، لباسی رو به عنوان نمونه میاره، میگه مثلا فلان کارخانه همچه لباسی تولید میکنه به این شکل به این کیفیت، یک دونه داله بر بقیه است. او رو میبینن معامله میکنن، جنس رو تحویل میده، میخره جنس رو، بعد معلوم میشه که اون نمونه غیر از اون بقیه جنس ها بود، خب اینجا خیال داره، پس ضرری وجود ندارد. اینجا هم همونه، در طبق مقتضای طبع این شیره شیره رو میخره، بعد معلوم میشه خلاف طبع در آمده، خیال داره. مثل اکتفا به دیدن اون چی که دلالت میکند بعضیش بر بقیه غالبا. مثال میزنن که ظاهر صبرتی، یه کود مثلا گندمی رو اینجا ظاهرش رو میبینه میخره، بعدش میبینه داخلش غیر از اون ظاهره مثلا، و همچنین و نمونه های متماثل، مثلا یه چیزایی که مثل همه، همین لباس ها مثلا، یک دونه نمونه رو میبینه بقیه رو میخره. خب ضرر که وجود نداره، چطور ضرر وجود نداره؟ ممکنه بعد عیبی داشته باشه. میفرماین و ینجبر و نقص بالخیار، نقص این جنس جبران میشود به توسط خیار، یعنی بعد اگر دید نقصی داره راه عرض کنم که ارتفاع ضرر و غرر اینه که این طرف خیار داره، میتونه فسخ کنه معامله رو. فان خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد والعرش، پس اگر خارج شد اون جنس معیب، معلوم شد بعدن این جنس عیب داره، مشتری مخیر است بین این که رد کنه جنس رو و بین این که تفاوت قیمت بگیره. با این قید از خارج گفتیم اِلَّمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ تَصَرُّفًا زَائِدًا عَلَى اعْتِبَارِهِ، به شرطی که تصرفی بیشتر از امتحان نکرده باشه در این جنس. جنس رو گرفت، شیره رو گرفت، یه ذره چشید، دید مزه سوختگی میده مثلا، خب اینجا میتونه جنس رو رد کنه و پولش رو بگیره، میتونه عرش بگیره تفاوت قیمت. اما و یتعین العرش لو تصرف فیه، معین میشود عرش، یعنی فقط باید تفاوت قیمت بگیره، اگر تصرف کند در این جنس، اگر تصرفی بیشتر از امتحان در این جنس کرده باشه فقط میتونه تفاوت قیمت بگیره. شیره ها رو گرفته نصفش رو خورده، بعدش فهمیده که این شیره ها عیب داره مثلا، خب اینجا دیگه نمیتونه جنس رو به طرف بده پولش رو بگیره، باز ضرر به بایه وارد میشه، اینجا باید تفاوت قیمت بگیره. کما فی غیره، از قسم های مبیع، در دیگر مبیعات هم اگر تصرف نمود درش، تصرف زائد بر امتحان، بعد معیب در آمد، فقط عرش رد وجود نداره. وین کان المشتر المتصرف و اعما، ولو مشتری متصرف کور باشه، ولو مشتری که این شیره رو خریده کور باشه، اگه تصرف زیادی بر امتحان در این جنس داشت دیگه نمیتونه ردش کنه، فقط میتونه تفاوت قیمت بگیره. چرا به تناول الادله لا، چون ادله مطلقه، میگه اگه کسی در جنس تصرف زائد بر امتحان کرد دیگه جنس رو نمیتونه رد کنه مطلقا، چه سخت چه اون شخص کور باشه یا نه، خلافا لسلا، در حالتی که خلاف حاصله برای یکی از علما به نام سلا، حیث و خیر ال، در حالی که مخیر نموده شخص کور رو، ایشون بین رد و عرش به انتصرفه، ایشون فرموده شخص کور ولو تصرف زیادم در این جنس داشته باشه بعدا مخیر بین این که این جنس رو رد کنه. ولی خب ما که دلیلش رو نفهمیدیم، حالا شخص کور مزه دهنش رو که میفهمیدیم بله، لذا شهید و دیگران هم به حکم و قبول ندارن. بله مسئله بعد سیاد انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.